جهت عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد مسعود امام علیهم الهادی علیه السلام و ایام الله قدیر عید الله الاکبر، به محضر شریف سید و مولایمون حضرت حجت ارواح نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما مولانا بقية الله واللعن على اعدائهم اعداء الله. در مسألة خاطرات درونی انسان، صورت‌های ذهنی، رسوب‌های اعمال بد در ظرف جان انسان، انواع تخیلات و توهمات و ایجاد پریشانی، تشتت، به هم زدن تمرکز و حضور، اینا مسائلی است که برای انسان ایجاد زحمت، هم و غم، پریشانی، استراب در دنیا می کند و اگر اینجا معالجه نشه، اصلاح نشه، رفقای ما در عالم قبر هم همین صورتهای باطنی ما که برخی از اونها به صورت ملکات رذیله در آمده است و به شکل موجودات کریه المنظر انسان رو آزار میده در عالم برزخ، بعضی از اونها هم نیش داره یا به صورت درنده است و دائما مثل خوره انسان بیپناه در عالم قبر رو احاطه میکنند و عذاب برزخی میشه برای انسان. هر کار بدی که انسان میکنه، یکی اینکه این کار بد بده، اثر بد داره، دوم اینکه این کارمایه شیطان میشه. شیطان تو وجود ما سرمایه گذاری میکنه و تولیدش به دست خود ما انجام میشه. وقتی جای پاش قرص شد در باطن ما، اونجا لانه میکنه و تکثیر میکنه و با اون مقدمات ما رو به کارهای بد جدید وامی داره. برای ما کار بد رو تزیین میکنه و به ما شوق انجام کار بد رو میده و به تدریج ما اسیرش میشیم. وقتی اسیر شدیم دیگه دل مال ما نیست که هر وقت خواستیم کربلا بریم، مشهد بریم، نماز بریم، حال خوش داشته باشیم. این دل در اختیار دشمن ماست، او بر ما مسلط میشه و هر جا که خودش خواست ما رو میبره. در سوره مبارکه زخرف آیه است و من اعرض عن ذکری و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین حتی اذا جاء یقول یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. هر کسی عشق این چشم که مبتلا به شبکوری میشه این حالت عشا یا عشا داره و با حرف جری که دنبالش هست دو تا معنی متضاد پیدا میکنه. عشق اله به معنی هدایت هست با ضعف چشم، با اینکه چشم ضعیفه ولی یک اندک سوی او رو به سوی مقصد هدایت میکنه، این عشا الی هستش. اما عشا انهو انسان مبتلا به شبکوری نه تنها تو راه نمیتونه بره، عوضی میره، عکس جهت مطلوب حرکت میکنه. قرآن کریم میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که دید باطنش شبکوری پیدا کرده، این یعش عن ذکر الرحمنه. عوض این که با خدا مانوس بشه، خدا رو کم تو وجودش میابه، تو زندگیش میابه، با خدا رفیق نیست، بیاد نمیاره خدا رو. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که با خدا نیست در زندگی، نقید له شیطانا، قید این پوسته روی بدن انسان رو که همه جای بدن رو پوست گرفته، این قیده. نقید له شیطانا یعنی پوشش میدیم، مسلط میشه، همه جای دل رو خودش در اختیار میگیره. بعد انسان رو به راه‌های بد میکشونه و بعد که انسان از دنیا رفت، همینی که مسلط بود اونجا به صورت یک دیو گزنده‌ای، کریه المنظری، وحشتناکی، این تقارن رو احساس میکنه که این باش هست، دادش بلند میشه، تو که منو بدبخت کردی، ورشکستم کردی، دارو ندارم رو، آفری به تو از دست دادم، حالا دیگه چرا بلند نمی کنی؟ اینجا دیگه چی میخوای از یقه من؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرق، یه کاش بین من و تو فاصله مغرب و مشرق بود، یه کاش نبود، این رفاقت با تو نبود. این جاذبه هایی که در باطن انسان برای شیطان پیش میاد، در جلسه گذشته عرض کردیم که فرمولا ملا مهدی عراقی میگن این صفات رذیله و کارهای بد به صورت جیفه ایست که در باطن در اومده و این سگ شیطان یا شیطانی که طعمه خود رو در باطن ما میبینه، این مرتب چون اونجا جیفه هستش دست بردار نیست، کرکس ها از دویست فلسفی بوی جیفه رو میشنوند و میان سراغش. اینا هم کرکس های باطنه، تا آدم کار بد، صفات بد در درون خودش ایجاد میکنه، شیطان میبینه که خوراک داره، ولکن نیست، هی میاد. و این از کاری هم که ما داریم، سبحان الله میگیم، الله اکبر میگیم، استغفرالله میگیم، چون در مقام تزکیه و بیرون کردن این لجن ها از باطنمون نیستیم، جیفه های گناه، جیفه های رذایل اخلاقی اونجا هست، این کش گفتن ما هیچ تأثیری نداره، این خوراکش اونجا میبینه، شما هم دست تکون میدی، برو بیرون، گم شو، میره دوباره برمیگرد. اینقدر سماجت میکنه میاد اونجا تا اینکه تخم میگذاره. اونجا دیگه میشه کانون شیطان بالمره. حالا اگر کسی توفیق الهی نصیب شد، توبه نصوحی گیرش آمد، یا نفس پاکی مثل نفس مرحوم الله حسین قلی همدانی که بعضی از گرفتاران شدید وادی گناه و شرارت را با یه نگاهی آبش میکرد، تمام بدیهای باطنش با یه نگاه آب میشد. به عبید فرار ایشون فقط یه جمله گفت، ولی جمله نبود، نگاه بهش کرد، نظر بهش کرد. امن الله تفر امن الموت، تو که اسمت عبید فراره، آدم گردن کلفتی هستی، کاروانها رو تو راه قارت میکنی، بعدم در میری، هیچکی هم جرأت تعقیب تو رو نداره، به من بگو ببینم آیا از دست خدا میتونی فرار کنی؟ از چنگال مرگ هم میتونی فرار میکنی؟ یه جمله رو بهش گفت. یا آدمی که یه عمر باجگیری کرده، گردن کلفتی کرده، رهزنی کرده، 300 نفر ناوچه مسلح داشت، ولی آدم گردن کلوف با این نفس، با این نظر، اون چنان آب شد مرد، رفت دیگه از خونه بیرون نیومد. و مرحوم الله مهدی نرابی میگن یکی از راه‌هایی که انسان بتونه جلو هجوم وسوسه‌های باطنی رو بگیره اینه که خودش رو تا مدتی کنار بکشه، بری یه جای دوری که این رفقای بد، این رفت آمدهای بد، این امکاناتی که برای گناه و بلهوسی و بدبختی هاش داره از اینا دور باشه، بری خورده یه استراحتی به جان خودش، به نفس خودش بده که اینقدر زیر بار سنگین گناه استخونهاش داره خورد میشه، و یه خورده بکش کنار دیگه، بسه دیگه، دیگه نمیکشی که، بسه دیگه. قرآن کریم این تعبیر نقیز ما بر او قیز، سلطه، پوشش، فراگیری، اینا رو آدم در زندگی میابه. شما وقتی نماز میخواید بخونید، میخواید یه لحظه شما باشید و خدا هیچ که دیگه دخالت نکنه، هیچ فکری تو ذهنتون نیاد، به هیچ جای ذهنتون نره، یه لحظه ممکنه این کار براتون صورت بگیره، ولی بلافاصله یه چیز رو کنار میزنید خاطره دیگه میاد تو ذهنید. هر کار میکنی میبینی که هجوم از یه جای دیگری آمد و نمازتون تمام، شما نتونستید یه قلبت با خدا در حال نماز هم داشته باشید. اون پوششه، این نقید لهو شیطانن فهو لهو قرین، تقارنه اون وسوسه‌گر باطنی که کارمایش اثر گناهانی که بوده کردیم یا ملکات بده که در وجودمون پیدا شده، اینا سرمایه های شیطانه که با اینا داره کار میکنه در باطن شما، کارمایه داره، سرمایه داره و ولکنتون نیست. بنابراین کسی که مبتلا شد، این قدم اول یک یقظه است، باید یه شوکه بهش وارد بشه که آدم یه تکونی بخوره، تا اون تکونه پیش نیاد، تا یه وحشتی، یه ترسی، یه فضایی برای انسان از وزن موجود خودش پیش نیاد، اون تکون نخوره، زمینه به خودش نمیده که بره برای خودش یه خاکی به سرش بکنه، یه معالجهی برای خودش پیش بینی بکنه. اینه که در قدم اول آدم اگه مرد باشه غیرتش جوش بیاد، این همه بیگانه در کشور باطن من پایگاه زده، مرتب داره دارایی منو میبره، غارت میکنه. آدم در کشور ظاهریش بیگانه ها بیان نفت ما رو ببرن، ناموس ما رو ببرن، آدم خون گریه میکنه، میره جانشو میده، ولی همین رو تو باطن ما اومدن و هر دار و ندار ما رو نفت رو ببرن، معادن دیگر رو ببرن، بالاخره بیرونه، آدم از یه جای دیگه ممکنه تأمین بکنه، یه جور زندگی بکنه، ولی عمرمو داره میبره. این سرمایه همیشه گیمم، عمر من اینو او داره میبره، به من هیچ مجال نمیده که من برای خودم یه کاری بکنم، برای خودم یه چیزی باقی بذارم برای آخرتم. این مثل خوره، هرچی دارم در باطن از من میگیره و به گونه ای هم هجوم آورده که هر جای جای قلب من رو و جان من رو در تسخیر خودش گرفته، به من اجازه نفس کشیدن در حد یک نمازم نمیده. آدم در حد یک نمازم خودش نیست، خداش نیست، اما نمازش هم که میاد خدا رو شکر که خدا این مقدار قدرت داره، مسجد میایم دور هم جمع میشیم، این حرفا رو با هم میزنیم، یه نگاهی به وضع بد خودمون میکنیم، خودش یه قدم هاییست که به ما امید میده که انشالله عاقبت به خیری در پیش داشته باشه. برای حل قضیه قدم اول یقظه است که آدم بیدار بشه. وقتی بیدار شد فهمید که چه کلاهی سرش رفته، فهمید چه خبطی کرده که دشمن غافل گیرش کرده، اومده تو خونش نشسته، مدیریت خونه رو هم در اختیار خودش گرفته، هر جو اون میخواد منو میبره و منو از همه سعادت ها باز داشته، این حالت یقظه و بیداری و توجه و وحشت از خسارت گذشته و اتلاف عمر و تضییع اوقاتی که کرده، او رو وادار به توبه میکنه. به توبه قدم اولش همون ندامته، کفا به ندمه توبتن، این حدیث در اصول شریف کافی در باب توبه است، کفا به ندمه توبتن. همین که آدم یه سوز باطنی پیدا کرد، یه آهی کشید، ای وای چرا به این روز افتاده، ای وای چرا این کار کرد، ای وای نکنه این نکبتش منو بگیر، آدم یه حالت ندامت عمیق پیدا میکنه، این قدم اول توبه و بازگشت. قدم سوم بعد از یقظه و توبه، قدم سوم استغفار و عذرخواهی از پروردگار متعال. خدایا اقرار میکنم، اعتراف دارم، بد کردم، حرفی برای گفتن ندارم خدا. این عبارت دعای کامل رو نمیدونم ایش باید دقت کردید یا نه، ولا حجت لی فی ما جرا علیه قدار، یعنی هیچ عذری و بهانه‌ای ندارم. من چی بهت بگم؟ خودم کردم دیگه. بگم نکردم نمیتونم بگم که نکردم، بگم به این علت کردم، خب دروغ میگم، خودم میفهمم میتونستم نکنم، کردم دیگه. ولا حجت لی فی ما جرا علیه فیه قضاؤک، خدا من هیچ حجتی ندارم، هیچ عذری ندارم، هیچ بهانه ندارم، بد کردم، غلط کردم، حالا که من اعتراف بکنم به من ببخش. ربنا ظلمنا خودم کردم، خود کرده است، من دیگه تدبیری ندارم، خود کرده را تدبیر نیست. آدم خودشو بدبخت میکنه، خودشو کور میکنه، وقتی یک کسی میزنه چشم آدم کور میکنه، آدم یقشو میگیره، میره سراغ این و اون که فلانی زده کورم کرده، یا باید کورش کنم یا باید دیه بده. اما یه وقت آدم با دست خودش زده، خودشو کور کرده، این چه خاکی میتونه بسته، یقه چی میتونه بگیره، خود کرده است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. آدم مشکلات اخلاقی و معنویش تمام کور کردن خودشه، خودزنی، خودش زده، خودش کرده، خودشو ساقط کرده، خودشو بی‌آبرو کرده، کی میتونه ازش دفاع بکنه، چی میتونه جلو این رو بگیره. آدم به خدا بگه خدایا خودم کردم، ظلمنا انفسنا، من از تو گله ندارم، من شیطان نیستم، الحمدلله شیطان وسوسم کرده، ولی الان شیطان نشدم طلبکار در میام بگم خدای تو منو بدبخت کردی، نه خدای خودم بدبخت کرد، ظلم نو انفسم. اما حالا که خود کردم تدبیری هم ندارم، تو با این بنده بدبختت بخوای چه کنی؟ و این لم تغفر لنا و ترحم. من دو تا توقع از تو دارم. توقع اول اینه که زما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. تو بتونی پرده پوشی کنی، نادیده بگیری. دلم نکن، خجالت میکشم. به گناهان من ظلم نکن. خودم میدونم چی کردم دیگه. تو برجسته نکن. یه توقع اول اینه که بیا نادیده بگیر. اینو برجسته نکن دیگه. بدی های من رو گنده نکن، بابش کن دیگه. نکته دومی که من در تجربه یافتم که خیلی ضعیف بودم که دشمن اینجور منو بدبخت کرد، خودمو سالها در اختیار این دشمن قرار دادم، هرچی خواست با من کرد. فعلنم تغفر لنا دنبالش چی و ترحمنا. حالا که من از ضعیف زمین خوردم، کی باید منو بلندم کنه؟ از این بعد کی باید هوای منو داشته باشه؟ باید تو هوای منو داشته باشه. تو به من رحم کن، منو تنها نذار. من ضعیف شدم، زمین خوردم، مکرر در برابر دشمن پشتم زد به زمین، خاکم کرد. او منو مکرر خوابم خاکم کرده. من دیگه عرضه و قدرتی در خودم نمیبینم. علاوه بر این که نادیده بگیر، از این بگذر، یه دستم هم بگیر، منو کمک کن. خودت عبادتم بکن. مثل مریضی که تازه عمل شده، این قدرت کاری که نداره که، باید هی بهش خون بهش تزریق بکنن، هی کمکش بکنن تا آرام آرام به زندگی برگرده. خدایا بیا هم جراحی بکن، همین دوره نقاهت به من کمک کن، تو راه بنداز تو این مسیر درست من بتونم حرکت بکنم. این حالت سوم که برای انسان پیش میاد، ابتدایش یقظه بود و بعد توبه بود و بعد استغفار بود، بعد استرحام، بعد از استغفار استرحام است، طلب رحم از ارحم الراحمینی که خیلی به بندگانش مهربانه و خودش ذات خودش به بنده بسیار بدش، به بنده بسیار کثیفش گفته که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. لا تقنطوا اگر لا تقنطوا دستم نگیرو من از یا ویلتا تشویش دیرو. یه روزی از پرونده را آدم میبینه تو دنیا بیدار نشده، استقبال نکرده، سرهام نکرده، پشمون نشده، توبه نکرده، اونجا که میره کتابش رو میدن دستش، اونجا دادش کنم میشه. یا ویلتا، وای بر من، خدایا تو اونجا نیمده، اینجا میگم وای بر من دیگه، حالا بیا اینجا با من مطابق کن، به من طرح. اگر این حالت پیش آمد، تازه اول کارمونه ها، کار حل نشده. گاهی آدم حال خوشی پیدا میکنه، ذریع شش گوشه میبینه، زیر قبه امام رضا حال توبه پیدا میکنه، دلش میشکنه، به خودش دلش میسوزه، اونجا اعلان ندامت و حسرت و پشیمانی میکنه، اما چون کار اساسی هنوز نکرده، تو جمع رفقای سابقش که برمیگرده باز به کارهای اولیش برمیگرده. ما کرارن توبه کردیم، اما کدوم سر قولمون موندیم؟ کدوم غیبت رو ترک کردیم؟ کدوم نیش زبان رو ترک کردیم؟ کدوم دست از این حرص و طمع آز برداشتیم؟ کدوم سوء زنها رو تونستیم از درونمون بیرون بکنیم؟ نه، اینا کفایت نمی کنه. لذا سه مسئله را بعد از این مراحل باید ما در مقام اقدامش باشیم. یکی حساسیت به گناهانمونه که تا خاطر جمع نشیم که خدا ما را بخشیده، از پا ننشینیم در مقابله ما نفسمون. ما ما مسئله حسد رو جدی بگیریم، مسئله تکبر رو جدی بگیریم، آفات زبان و چشم رو جدی بگیریم، مسئله حلال بودن تغذیه‌مون رو جدی بگیریم، بینا حساس بشی. حساسیت خودش غیرت رو هی اضافه میکنه، غیرت همون حساسیت. آدم بی غیرت ارزه زندگی نداره، باید بمیره، عتب جهنمه. خدا غیوره، خدا غیرت رو دوست داره، پیغمبر ما غیوره، امام زمان ما غیوره. این حساسیت به گناه همون غیرته. دین خدا ناموس خداست و این ناموس خدا در درون من مورد هجوم دشمن قرار گرفته، دفاع نکردم، از ناموس دفاع نکردم. حالا باید دیگه شروع کنیم دفاع کردن از ناموس خدا در کشور باطن خودمون و به گناهان و رذایلی که داریم. اگه نمیتونیم تشخیص بدیم، یک طبیب اخلاقی پیدا بکنیم، بریم با او مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، حالات خودمون رو، کارهای خودمون رو، اونجاهایی که ابهام داریم مراجعه بکنیم تا مشخص بشه، اون وقت نسخه بگیریم. آقای بهجت، سلام خدا بر آقای بهجت باد، فرمودن که گرگ زیاد شده. امام صادق علیه السلام یه نسخه برای مسئول موندن از شر گرگ ها پیچیده و اون خوندن دعای غریقه، اما فرمودن بعضی ها باید خصوصی معالجه بشن، نسخه های عمومی، فرمول های عمومی نجاتشون نمیده، باید معالجه خصوصی بشن. این قدم اول که تخلیه است، تصفیه است، پالایش است، دفاع است. تا ما دفع نکنیم، دفاع نکنیم، بازسازی در حال جنگ که نمیشه که. شما امروز اینجا آباد میکنی، فردا بمب میاد روش. دشمن رو بیرون کن، بعد بیا بازسازی بکن. کارهای اساسی رو زیر آتش دشمن نمیتونی انجام بدی. آتش دشمن رو خاموش بکن، اون وقت عمران آبادانی رو شروع بکن. لذا مسئله تخلیه کار بسیار حساسی. بعد از تخلیه به جای هر صفت بد، هر کار بد، باید یک کار خوب یا کارهای خوب انجام بدیم که ان الحسنات یذهبن السیئات. کارهای خوب اگر جای کارهای خوب بد رو گرفت، آثار کارهای بد رو محو میکنه و از بین میبره. و مرحله بعدی ذکر است، اذکر الله ذکرا کثیرا. ذکر هم مراتبی داره که مهمترین، کارسازترین مرحله ذکر، ذکر عملی است که انسان خدا را، خدا را حاضر و ناظر و خدا را ضار و نافع ببیند در زندگی، یا ضار رو یا نافع، یا حاضر رو یا ناظر. این ذکر عملی که انسان هر کاری میخواد بکنه خودش رو در محضر خدا ببینه، خدا رو پیش خودش ببینه، خدا رو بر خودش قاهر ببینه، خدا رو بر خودش رازق ببینه، سر سفره رازقش نشسته. چی میخوای بکنی؟ او سفره انداخته، داره از تو پذیرایی میکنه. تو با کسی که سفره برات پهن کرده، چشمت سفره اوست، زبان سفره اوست، دار و ندارت مال اوست، پیش یلچه ولی نعمتی داره چی کار میکنی؟ این قدم اول که انسان در مرحله عمل یاد خدا، یاد خدا که در عمل مؤثر باشه، نه یادی که آدم یا الله بگه گناهشم بکنه، دزدی در حال دزدی توکل تو علالله بگه دزدی هم بکنه. این لفظیه، این ذهنیه، این حقیقی نیست، وجودی نیست. ذکر عملی اینه که انسان هر کار مقاد بکنه یادش باشه که خدا هست، پیش خداست، در منظر خداست، در منظر خداست. این ذکر عملی. بعد ذکر زبانی تجلی اون یاد واقعی هستش. ذکر زبانی گاهی منشأ ذکر قلبی میشه، گاهی اثر ذکر قلبیه. گاهی انسان با دل خدا رو یاد میکنه، وقتی خدا رو یاد کرد میگه یا الله، یا رقیب، یا رؤوف، یا حافظ، یا رازق، یا شافی. آدم ابتدا در وجودش نور الهی میتابه، دل وصل میشه و جلوه وصال دل به یاد آوردنه. کما اینکه گاهی آدم یه رفیقی رو، یه فامیلی رو که خیلی براش عزیزه، او رو مدتی ندیده، به یه بهانه‌های خاطره بودن با او، همسفر بودن با او، نمیدونم هم دعا بودن با او، این یادش میاد، هم حجره بودن با او یادش میاد، تا در دلش صورت او آمد به رفقا میگه یاد فلانی به خیر، یادت میاد با هم دیگه چه صفایی داشتیم، چه دعای کمیلی خوندیم، چه کربلایی با هم رفتیم. آدم اول تو دلش میاد، بعد تا تو دلش آمد، چون محبت شدیده نمیتونه تو دل نگه داره، میگه یادش به خیر، یادش به خیر، تو جبهه چه نماز شبهایی میخون، یادش به خیر، آمادگی داشت شب حمله، قصد شهادتش هم کرده بود، وصیتش هم، یادش به خیر. اول او تو دل میاد، وقتی تو دل آمد نمیتونه خودش رو نگه داره، او رو به زبانم میاره. و گاهی اینجوری یاد خدا آدم اول یه خطری که ازش سرش دفع شده، یک توبه‌ای که براش پیش اومده و خدا توفیق داده، کربلایی که رفته، مکه‌ای که رفته، کمکی که به کسی کرده و این رو از خدا میدونه، تو دلش میاد، بعد میگه الحمدلله، خدا رو شکر. این ذکر زبانی بعد از ذکر قلبیه. ولی گاهی دل خواب غافله، آدم مثلا قرآن میخونه، دعا میخونه، یه تنبهی با این مطالعه براش پیش میاد، میگه یا الله. این یا الله رو میگه که دلش هم با او همراهی بکنه. بعضی از بزرگان رهیافته معاصر ما میگن که گاهی قلب ما مثل طفل میمانه که زبان ما مادری میکنه، حرف به حرف داره او رو به حرف میکشه. این زبان، زبان دل نیست، این زبان سره، زبان سر زبان عقله، زبان سر زبان فهمه، زبان سر زبان ذهنه، زبان دل یه چیز دیگه است. دل زبان باز نکرده بگه یا الله، دل زبان باز نکرده بگه یا صاحب الزمان، دل هنوز یه یا حسین جدی نگفته است. اما همه میگن یا حسین، این زبانش میگه یا حسین. زبانی که گفت یا حسین، یک چیزش میشه. امام حسین گویا میاد تو دلش، اون وقت یه مرتبه میبینی دل شکست، اون یا حسین دومی بعد از بیداری دله. اول زبان گفت یا حسین، دل به زبان اومد، اونم گفت یا حسین. وقتی دل یا حسین گفت، اون وقت بار دوم که زبان ما میگه یا حسین، این یا حسین غیر از اون یا حسین اولی هستش. ذکر خداوند متعال ابتداعا ذکر عملی است، بعد ذکری است که زبان میگه دل رو به زبان میاره، یا دل میگه زبان را به ورد و ذکر میکشاند. حالا این مراتب ذکر جز مسائل سازنده و جز کلاس های تربیتی ماست که انشاءالله در جلسات بعد اگه خدا کمک کنه، اخلاص بده و لیاقت داشته باشیم، با شما ها معنوس کشیم، انشاءالله توضیحات بیشتری رو خدا نصیبمون بکنه. امشب هم به هر حال آغاز، یعنی این دهه رو از عید قربان تا عید قدیر رو دهی ولایت نامگذاری کردن و از آجای رنجبریان عزیزمون سه شب برای امیرالمومنین مجلس اعلان کردن، در اینجا امشب آغاز اون شب بود، ولی ما همون بحث اخلاقیمون رو ادامه دادیم. فقط یک نکته راجع به حضرت امیرالمومنین و قدیر از قرآن کریم به خدمت شما تقدیم می‌دارم. باشد که مولامون امیرالمومنین نگاهی به دلهاتون بکنن. یا امیرالمومنین یا رب الکرم، یا امام المتقین یا رب النعم، اننا جئناک فی حاجات. علی جان لا تخیب و قل فی یه کسی نه نگفتی ما. در سوره مبارکه مائده دو مسئله در قالب الیام آمده نسبت به قدیر، یکی الیام یأس الذین کفروا من دینکم، یکی الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این الیام الفلامش الفلام عهده، این همه روزها نیست، یه روز خاصیه. اون روزی که در اون روز خدا دین خودش رو کامل ارائه کرده و نعمت خودش رو به اتمام رسونده، و اون روزی که اون روز حادثه اتفاق افتاده که امید دشمن ناامید شده، دشمن دیگه پیروزی نخواهد داشت، هجوم خواهد داشت، ایذا خواهد داشت، ولی پیروزی مطلق دیگه درش برای دشمن بسته شد. دشمن از این که بتونه در این مسیر به آرزوش برسه، این آرزو رو به گور میبره و نخواهد رسید. این روزی رو که هم دین کامل شده، هم نعمت به تمام خودش تام شده و هم مهر رضایت خدا بر این دین ممهور شده است و هم دشمن معیوز شده، شما خودتون با انصافی که خدا بهتون داده و از مخالفین هم انصاف بخواید، این چه مسئله‌ای، چه حادثه‌ای، چه مطلبی میتونه باشه که اگر اون مطلب نبود دین کامل ما نداریم، ما نعمت تام نداریم. اگر اون مطلب نبود دشمن مایوس نمیشد. آب پاکی رو این مطلب به دست دشمن ریخته. شما جز مسئله حکومت و رهبری هر مسئله دیگری رو بگید الیام نیست. 23 سال پیغمبر تبلیغ کرده ولی دشمن ناامید نشده. نماز 23 سال رایج بوده، روزه 23 سال به زبان پیغمبر تشریع شده، من مردم یک ماه ماه رمضان رو روزه گرفتن، کرارن حج انجام شده در این 23 سال و احکام حج در سنوات مختلف بیان شده، مطلب تازه‌ای نبوده. جز مسئله ولایت و حکومت امیرالمومنین علیه السلام، عقل انصاف اقتضای این رو داره که آدم به وضوح بیابد که اون مسئله اساسی که اگر نبود دشمن ناامید نمیشد، دشمن نقشه داشت که اسلام را محو کند. جاهلیت ظاهر اسلام را قبول کرده بود ولی واقع اسلام را قبول نکرده بود. مرحوم علامه امینی در مورد یکی از خلفای صدر اسلام، ایشون از اسناد اهل سنت آورده که در سال 8 هجرت، نه در مکه، در مدینه حکومت اسلامی تشکیل شده، تا سال 8 هجرت بت در خانه کسی که بعداً خودش جانشین پیغمبر و خلیفه مسلمان‌ها معرفی کرد، تا سال 8 هجرت بت تو خونش بود، پیغمبر فرستاد و کشف کردن. اینا بنا نداشتن بذارن احکام اسلام باقی بمونه و این فرهنگ جدیدی که خداوند به پیغمبر ما ارائه کرد و منت گذاشت بر امتش، بنا نداشتن این رو نگه دارن. اما مسئله ولایت امیرالمومنین، حفاظت امیرالمومنین از دین و اهل بیت عصمت و طهارت، مانع این شد که اینا اسلام رو بخوان از مسیر خودش منحرف بکنن و جاهلیت عریان رو دوباره برگردانن. این قدیر پوشش بود و نگه داشت. به علاوه اینا خیلی هجوم ها کردن، خانه ها سوزوندن، فاطمه رو کشتن، محسنش رو کشتن، اما خط رو نتونستن از بین ببرن. خط ولایت و قدیر کار خودش رو کرده. امروز شما کشوری زیر پرچم امیرالمومنین دارید، انقلاب با ولایت قدیر شما دارید، الیوم یأس الذین کفروا، یک بنایی رو پیغمبر خدا گذاشت که این در دراز مدت کار خودش رو کرده و امروز هیچ منهجی از مناهج اسلامی، مکتبی از مکاتب خمسه اسلامی مثل پرچم قدیر دنیا رو تحت تأثیر قرار ندادیم. بیداری اسلامی، این تحولاتی که در دنیا به عمل اومده، این رشادت و شجاعتی که مسلمان ها بعد از قرنها خواب رفتگی و ذلت حالا اینجور شجاع شدن که دنیا احساس رقابت میکنه با ما و به جنگ ما آمده، اینا همه آثار قدیر است که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. ما بنامون بر اینه که تو مجالسمون ولو مختصر هم شده روزه ای توسلی داشته باشیم که انشالله امضا بشود، چون انا اندل منکسرت قلوبهم، خدای متعال در دلهای شکسته است، میخوایم خدا را بیابیم و با خدا باشیم. خب قدیر قربانی زیاد گرفته، قربانیان جبهه ما به خاطر ایرانی بودن ما را نمیکشتن که، خاطر انقلاب علوی ما را میکشتن. امروز در سوریه سر میبرن، شکم پاره میکنن، قلب در میارن، زیر زبان میگیرن، مثل هند جگرخوار هنوزم دارن این کارها رو میکنن. اینا همه عناد امیرالمومنینه، حکومت ولایی رو اینها برای خودشون سد راه میبینن و اینجور نیست که اگر ما در مسئله هسته کوتاه آمدیم والله امریکا دست از سر ما بند نخواهد داشت. این فرمول قرآنه، لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا، اینا میخوان شما از دست از دینتون بردارید، از شرف و فرهنگتون دفاع نکنید، اینا بیهجابی میخوان، اینا بیعفتی میخوان، اینا هرزگی میخوان، اینا اصرار دارن که فرهنگ ما رو از ما بگیرن. با هسته اینا کاری ندارن که پاکستان هسته ای داره، چرا اینا بمب هسته ای داره، چرا اینا کاری به پاکستان ندارن، اسم کشورش هم اسلامیه، چرا ندارن؟ برای که اونجا حاکمیت حاکمیت اسلامی نیست. کشورهای دیگه هم از این هسته ای و بمب هسته ای برخوردارن، ولی به هیچ کشوری نسبت به اونا کاری نداره. ایران رو به خاطر امیرالمومنین قدرت علوی است که اگر پیش برود فساد رو در عالم ریشه‌کن میکنه، روح سلطه رو میکشه و ملت‌ها رو ارزه میده. اینا اینجوریه. لذا این قربانیانی که در طول تاریخ، از اولین قربانی قدیر محسن فاطمه است و ایزر موعودت و سوئلت بایه مربر قتل گویا با رگت کشته داشت، نمیدونم در اون هجومی که به حضرت زهرا آوردن تا دستش رو کوتاه کنن، نانجیب دستورش این بود چرا دست فاطمه رو کوتاه نمیکنه، اما نداریم دست به دست فاطمه زدن، می زدندش با قلاف شمشیر با تازیانه، مطمئن باشید مشت و لگد می زدن به فاطمه، اولو ظلور امار. اونجا حضرت زهرا اعلان کرد یا فضت و فضینی قتلو و الله ما فی احشایی، فز بچم رو کشتن. اما در کربلا امام حسین نمیخواست اعلان بکنه، بچهش رو دستش گرفته بود تا دستیکه های خیمه میومد، میدید رو با به انتظار جلو خیمه ایستاده، وزیرش رو دمیر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على العرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك وندعوك باسمك الأعظم به فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به مولانا باب الحوائج علی الاصغر ذبیح الرضیع یا الله یا الله یا الله یا الله. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا ستار الغیوب و یا غفار الذنوب یا مبدل السیئات بالحسنات به مقام حضرت زهرا به محسن مقتولش به علی اصغر امام حسین ما را ببخش و بیامون. خدایا ما را از رذایل و گناهان پاک کن. خدایا ما را مورد ستاریت خودت قرار بده. در بقیه یوم به ما رحم کن. دشمن را بر ما مسلط نکن. ملت ما را و ما را دشمن شاد نکن. ما را مورد شماتت این اون قرار مده. آبرون رو به آبروی حضرت زهرا حفظ بفرما. دلها را به هم مهربان بگردان. دست گره کشا، زبان گره کشا به ما مرحمت بفرما. اخلاص در عبادت و عمل به ما کرم فرما. بیماران ما لباس عافیت به تنشان بپوشان. بیماری های روحی و اخلاقی ما را مداوا بفرما. به اسمت فاطمه طاهره عاقبت به خیری برای ما مقدر بفرما. سایه پر برکت رهبر بزرگوارمون رو با عافیت و کرامت، با نفوذ کلمه، با اقتدار، با عزت، با تأییدات غیبی تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا هر دستی که عامل بیگانه است و مقابله با فرهنگ اسلامی را در پرونده هایش در برنامه هایش دارد به حق حضرت زهرا دستشون رو کوتاه بگردان. نقشه هاشون رو خونسا بفرما. به حق شهدان و ما را شرمنده شهدا و جانبازان و خانواده اونها به امام زمانمون قرار مده. الله و پروردگارا هر کسی در این محفل هر حاجتی دارد به باب الحوائج من حضرت علی اصغر این جمع را و عزیزانی که به ما التماس و دعا گفتند همه را به حوائج مورد نظر را برآورده بفرما. خداوندا به حق امیرالمومنین جوانهای ما را، جوانهای مورد نظر را به مقاصد عالیه برسان. امام ما، شهیدان ما، گذشتگان ما، سر سفره امام حسینمون پذیرایی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.